میکنن، مثلا همون لیزیکی که میکنن قرنیه رو چند کانونه کنن. به هر روش هایی هست، شاید یه ذره کمتر مورد قبول بوده. البته اونم روش های مختلفی داره، با همه این دستگاهی که شما لیزیک میکنید امکان این وجود داره که پیرچشمی رو هم درمان کنید، ولی همه چند کانونه کردن قرنیه و حالا حتی بعدش هم لنز که من خدمتتون میگم یه افت دید دور داره دیگه. یعنی شما یه لنزی داشتید که فقط دور رو میدیده، نزدیک رو نمیدیده، حالا شما یه لنز دیگه میخواد بذارید تو چشم که دور رو میبینه نزدیک هم میبینه، این بالاخره افت کیفیت مثلا شاید 5% افت کیفیت توی هر کدوم از اینا داره نسبت به کسی که دورش عالیه، 100% نزدیکش هم یه عینک میذاره اونم عالیه. یعنی این تفاوته شما یه 5% دیدتون کم میشه به جاش نزدیک هم
یعنی
میبینید،
یعنی تار میبینیم دکتر دورو یا نه،
به هر حال کنتراستش کم میشه دیگه. این بستگی داره که
تیزی از
بستگی داره که شغلتون چیه دیگه. بعضی شغل هستش خیلی با دید خوب، مثلا کسایی که شب رانندگی میکنن، یعنی که شب رانندگی میکنن چون مردم اگهشون هم بازه اینا نیاز به دیدای خیلی خوب دارن. ولی خب به هر حال شغلای دیگه که خیلی از شغلا عملاً مشکل ایجاد نداره به اون کیفیت بالای دید، بخاطر همین خیلی از مریضا راضی هستن از نتایج اون. خب من گفتم قرنیه رو چند کانونه کردن یه ذره خیلی جالب میشه که کمتر انجام میشه، ولی خب عملاً هم که شما فرمودید یعنی عمل کنن لنز چند کانونه بذارن در کجاش، این چیزی که الان بیشتر توی دنیا انجام میشه و به هر حال یه سری لنزایی هستش که همه جا هست، توی کشور ما هم وجود داره، در واقع لنزهای چند کانونه هستن، لنزهایی که دور و نزدیک رو با هم میبینن. حالا اونام دو جورن، یه سری لنزهای تدریجی که از دور میبینن تا فرض کن مثلا فاصله 70 سانتی رو واضح میبینن، یه سری لنزهای سه کانونه هستن که مثلا دور رو میبینن یه چیز حدود مثلا 70 تا 80 سانتی رو میبینن که جایی هست که شما میخواهید لپتاپ رو نگاه کنید، چیز کامپیوتر رو نگاه کنید و حدود سن حدود مثلا 30 تا 40 سانتی که جایی که میخواهید مثلا گوشی و لپتاپ و اینا رو نگاه کنید، گوشی و تبلت رو نگاه کنید. ببینید به هر حال سه تا فاصله که ما زیاد نیاز داریم، یه فاصله دور از یه فاصله اینترمدیت، یه فاصله نزدیک،
یه متوسط نزدیک.
آره این لنز سه کانونه هستن که این سه تا جا رو برای ما بهتر نشون میدن. البته ببین من خودم هم برای کسی که تازه دچار پیرچشمی شده و عملا یه دید دور عالی داره و شماره برای دید دورش نداره، یعنی کسایی که دید دورش هم تاره فرض کنید مثلا یه شماره مخصوصا دوربین دارن و بعد از سن اینا بعد از سن مثلا 45 6 سالگی بعد از سن 50 سالگی عملا خیلی دیدشون کم میشه، چون فرض کنید قبلا این آدم با فشار آوردن به چشمش حداقل دور رو میده نزدیک بله. اصلا عینک نمیزده، الان مجبور دو تا عینک بزنه. اینا معمولا از این عملای گذاشتن لنز چند کانونه راضی تر هستن نسبت کسی که چشمش اصلا ضعیف نیست، نسبت کسی که چشمش نزدیک بینه، اون که نزدیک بینه بالاخره یه جا رو میبینه، نزدیک رو میبینه دور رو نمیبینه مثل همکار شما، ولی کسی که دور بینه عملا دیدش خیلی تاریک. ببین کسی که نزدیک بینه بعد از سن 40 سالگی یه مقدار از مشکلاتش حله، یعنی حداقل بله. کارهای نزدیک رو واضح دارن میبینه انجام میده، دورش رو یه عینکی میزنه، این خیلی مشکلی نداره، ولی خب اون کسایی که دور بینن بعد از سن 40 سالگی خیلی مشکل داره.
خب پس همکارم وقتی همه ما عینک مطالعه زدیم، این عینک مطالعه نخواهد زد و اونجا دست بالا رو نسبت به ما خواهد داشت. خب نوبت بعدی
شماره 5.
من زیر پلک پایینم سه سال پیش تزریق چربی کردم، الان قلمبه مونده، با اینکه دکتر پوست تزریق انجام دادن هنوز قلمبگی مونده. می‌خواستم ببینم آقای دکتر راهکاری برای پلک پایین چشمم دارن یا نه، بعد اثری روی دید چشمم میذاره یا نه.
دکتر هاشمیان عمل جراحی
بکنید. ببینید این که به هر حال فیلر یا چربی که تزریق کنم و یه جایی جمع بشه لوکوله بشه، این بالاخره وجود داره، هرچند خیلی شایع نیست و روش هایی هستش که برای حل کردن اون باید برای خارج کردنش، ولی خب روی دید اثری نمیذاره،
اثری نمیذاره دیگه. خیلی خب، اما پزشکان 88 فضای مجازی بدون نوبت میخوایم بریم سراغ سوالات شما. آقای مهدی گفته که سنم 54 ساله، وزنم 78 و آزمایشش رو فرستاده، گفته سابقه قند توی فامیلم نداریم، گفته من فکر کردم در مورد قند صحبت میکنه، الان موشی گفته فقط راجع به چش داریم صحبت. حالا دکتر آزمایش ببینید دیگه
چشم.
خب حالا قندم اینجا ما دکتر در آزمایش رو میبینن
111 قندش که خوبه،
قندناشتاشون خوبه. خب حالا یه کلی هم نگاه کنید،
چربیش هم خوبه،
همش خوبه.
خب هموگلوبین ایوانسی هم که نشون دهنده اینه که قندتون در طول مدتی کنترل بوده یا نه، اونم خوبه. به نظر میسه مشکلی نیستش از نشون.
خب پس بدون نوبت یه ویزیت کلی شدن، اما یه عکس چشم برای ما فرستادن خانم سمانه و گفتن که من یه خانم 40 ساله هستم، انحراف چشم دارم به علت پرکاری تیروئید، چشام یه ذره از حدقه بیرون اومده، برای این و انحراف آی عمل جواب میده یا نه، ریسک داره یا نه؟ عکس چششون رو برای ما فرستادن، همون که ما گفتیم مستقیم دوربین رو بگیرین عکسو بفرست. خب دکتر خب دارین میبینین؟
نه فرید، این عملا البته توی فیلد اوربیت و استرابیسمه، ولی من حالی توضیح کلی
یعنی
خدمت رو میدم.
کره چشم رو صحبت میکنم. خب
ببینید، عملا کسی که یک تیروید کنترل نشده داره مشکلی براش به وجود میاد، که عضلات چشم یه مقداری بزرگ میشن و باعث میشن که چشم یه مقداری از حدقش بزنه بیرون و خب یک انحراف چشمی ایجاد کنن. خب کاری که میکنن اول کنترل بیماری تیروید هست و حالا اگر لازم باشه ممکنه از مثلا کورتیکواستروئید ها مثل مثلا پرتنیزولون و اینها هم استفاده کنن که اون التهاب کم بشه. بعدش روش های جراحی داره دیگه، برای هم کسی که چشش خیلی زده بیرون از نظر ظاهری بخوان درست کنن، هم برای انحرافش، یعنی با جراحی میشه اصلاح کرد، ولی خب بعد از کنترل کامل التهاب و اون بیماری.
خیلی خب، پس اگر اینشون الان کنترل شده باشه میتونن در واقع با جراحی اینو کنترل کنن. اما نوبت بعد
شماره 7.
خب من خیلی سریع سوالا رو میپرسم، سوالا خیلی زیاد هستن. 912-790 گفته که خانم 60 ساله هستم، یه سال عمل فیتو کردم، عینک هست شده و من در شبها و نورهای خیابان و اون چراغ‌ها به خصوص رانندگی مشکل دارم و نورها خیلی قوی منو اذیت میکنن، درمان داره یا نه؟ تا کی ادامه داره؟ از اشک مصنوعی هم استفاده میکنم، در شب مقابل نور عینک معمولی فوتوکرومیک میذارم. دکتر شما فقط این ممکنه مقدار در واقع خلاصه بفهمید، چون سوال
ببینید عمل فیکو کردن یعنی عمل آب مروارید انجام دادن. بله. و نخواهید این که پخش نور بعد از عمل به وجود بیاد معمولا تو لنزای یک کانونه به وجود نمیاد، حالا ممکنه تو هم که از کردم خدمتون لنز چند کانونه توی شب که در واقع برای پیر چشم استفاده میشه مردانکش باز میشه، بالاخره یه وقتایی هم ممکنه اون نقصی توی مردمک باشه، مردمک خیلی باز باشه که باعث پخش نور بشه.
خیلی خب، اونایی هم که آستیگما دارن راجع به عمل لیزیک و لازیک سوال کردن، من این سوالو حتما از دکتر هاشمیان میپرسم، اما یه سری حرف رو ما باید بشنویم و نباید باور کنیم.
خیلی از پدر و مادرها به اشتباه بر این عقیدن که استفاده از عینک در دوران کودکی باعث تشدید کاهش بینایی در آینده میشه، در حالی که این باور هیچ پایه و اساس علمی نداره. در واقع عینک به کودکان کمک میکنه تا بیناییشون اصلاح بشه و از مشکلات بعدی هم جلوگیری میکنه. مورد بعدی که اونم خیلی مهمه اینه که بعضیا بر این باورن انحراف چشم اطفال خودش به مرور زمان بهبود پیدا میکنه و نیازی به مداخله پزشکی نیست، اما انحراف چشم واقعی خود به خود برطرف نمیشه. انحراف چشم میتونه توسط عینک، قطره‌های چشمی و یا جراحی اصلاح بشه و هرچه که این اقدامات زودتر صورت بگیرن نتایج بهتری به دست میاد. تمام کودکان دچار انحراف چشم باید توسط چشم پزشک معاینه بشن. بنابراین از معاینات چشمی کودکان غافل نشید، درمان رو بر اساس نظر پزشک پیش ببرید و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید. شماره 8.
من گوشه چشم یه خالگوشتیه، دقیقاً قسمتی که همپز مال اشکه، یه خالگوشتیه به اندازه یه عدس، حالا یه خورده کوچیک‌تر. اینو می‌خواستم ببینم بعد پیش دکتر چشم‌پزشک برم برای درآوردن این یا متخصص دیگه باید برم، یعنی اصلا به چشم مرتبط نمیشه.
دکتر بفهم.
من تو یه جمله بگم بهتره که مراجعه کنم به دکتر فوق تخصص پلک دیگه، یعنی اوکولوپلاستی و پلک.
خب چون اون آستیگمات ها خیلی سوال پرسن، دکتر آستیگماتی که بدون عینک نمیبینه با لیزیک یا لازیک یا عملای لیزری جواب میگیره یا نه؟ فقط
ببین، چشمایی که آستیگمات قابل توجه دارن یا دوربین قابل توجه هستن اون عمل فیمتو لیزیک براشون مناسب تر هست. آستیگمات های کم همون لازر کم میشه دیگه، یعنی عملا قابل اصلاح هست با روش ها و چیزی نیستش که ممکنه یه ذره احتمال برگشتش بیشتر باشه، ولی عملا با این روش ها خیلی احتمال برگشت قابل توجهی هم نداره.
ممنونم. نوبت بعدی
شماره 10.
من غم دارم، فشار دارم و اثر فشار چش شب من نمیبینه، نمیدونم حالا از آقا دکتر بگم چاره داره یا نداره.
دکتر بفرمایید.
ببینید خیلی بستگی به معاینه چشمشون داره. ولی به هر حال فشارهای خیلی بالا یکی از مشکلاتی که میتونه ایجاد کنه در واقع سکته سر عصب هست، سکته شبکیه هست که اگر بعد از بعد از این اتفاقی که بیفته تا مثلا 3-4 ماه، من همینجوری دارم میگم، در اصل یه احتمال 3-4 ماه دی تا حدودی برمیگرده، ولی خب دیگه کامل معمولا نمیشه.
خب نوبت بعدی
شماره 11
916-354 فرشیدی گفته رژیم غذایی گرفتم 20 کیلو کم کردم، احساس میکنم نزدیک بینیم به شدت آسیب دیده و ربطی به رژیمم داره یا نه؟ 46 سالمه، لازم به ذکر پیرچشمی هم دارم.
ببین عملا وقتی که شما همین چیزی که خدمتتون عرض کردم که مثلا از سن 45 سالگی فرض کنید از 75 سالم شماره نزدیک می شروع میشه، میرسه به حدود 2.5 تا سن 60 سالگی، اینکه این پروسه چطور پیش بره دقیقا ربط داره که به اتفاقای خیلی سنگینی فرض کنید مثلا یه سوگواری شدید یا یک فرض کنید آنفولانزای شدید یا یک کاهش وزن شدید میتونه که این پروسه رو یه ذره تسریع کنه. اما اینکه میگن اتفاق میفته که یه دفعه این شماره نزدیک بینیه مجبور بشن ببرن بالاتر.
خب پس مواظب
باشید. اتفاقی بوده که خب می‌خواستم مثلا 2 سال بعد بیاد.
بله. الان افتاد. یه ذره زودتر افتاده. نوبت بعدی.
شماره 12.
خانم بنده 70 سال شه، یکی از چشش آب پروارید عمل کرده ولی چشش برق میزنه، یک بارم مراجعه کرده دکتر گفته به مرور زمان خوب میشه و این اذیتش کنه، آیا راهی داره، آیا درسته یا نه، اگه ممکنه توضیح فرمود.
دکتر هاشمیان
ببین دو تا بحث دیگه، یکی اینکه بعضی از لنزا از بیرون که نگاه میکنید یه ذره برق میزنه.
بله هست. آره.
ولی خب این علائم مثل پخش نور و اینها که بعد از عمل ممکن به وجود بیاد خیلی وقتا بعد از 3-4 ماه حداقل چشمش عادت میکنه، حالا اگر نگیم که کمتر میشه.
خیلی خوب، نوبت بعدی
شماره 13
919-214 گفته من چشمم میخواستم عمل کنم، گفتم قوز قرنیه داری و عمل نکردم، فکر کنم میخواستم لیزر کنم، آیا راهی وجود داره برای عمل کردن یا نه؟
خیلی خلاصه من بگم که ببین قوز قرنیه بیماری هستش که استحکام قرنیه توش کم شده، شما با هر جراحی مثل لیزیک و لازک و فمتولیزی همشون جراحی که رو قرنیه انجام میشه استحکام قرنیه رو کم میکنه، به هر حال با روش های روتین خیلی توصیه نمیشه که کسی قوز قرنیه دارن دوباره بیان یه عملی کنن که استحکامش کم بشه و دوباره شروع کنه پیشرفت کردن، هرچند یه سری روش های وجود داره ولی خب اونجوری توافقی نیستش که حالا بگن حتما این روش خوبیه.
خیلی خوب، نوبت بعدی
شماره
14 905 گفته آیا مدام خاروندن چشم باعث آب مروارید میشه یا نه توی طولانی مدت، و گفتم 42 سالمه وقتی میرم جلوی آفتاب اشک ریزش پیدا میکنم. آقای رضا از ایلام اینو پرسیده. آقای تو این خاروندن چشم خودم خیلی زیاد دارم مرتب.
خب ببینید مالیدن چشم، حالا اینکه مثلا دور چشم و پوستش رو به مای روی چشم فشار نیاد، حالا حداقل آره، رو خود چشم
مشکلی نداره. الان مشابه حسنی هم همین مشکل رو داره، اونم مرتب میگه چشم فشار میاد. من مرتب چشم میخوام،
روی خود چشم رو خیلی فشار نیاد، حالا ممکنه خیلی آب مروارید ایجاد نکنه ولی خب حداقل اون مشکلی رو که قوز قرنیه است مثلا تو بچه‌ها مالیدن چشم چیزی هستش که واقعا میتونه مشکلات غیر قابل برگشت ایجاد کنه. مالیدن روی خود کره چشم انجام ندید، حالا اطرافش رو که اگر انجام بدید بیشتر پوستتون خراب میشه ولی حداقل خود چشمتون سالمه.
خب پس چشم منظر سالمی رو مشخصه، باید حواسش باشه. آقا دکتر گریه کردن باعث ضعیف شدن چشم میشه؟ گریه کردن خیلی زیاد، بعضی اصلا خیلی گریه میکنن باعث میشه؟
قاعدتا نه. خب. اگر به روی چشم فشاری نیارید
فقط اعصاب بقیه خورد میکنن. نوبت بعدی
شماره 15
من از آقای دکتر یه سوالی داشتم در مورد بیماری آرپی شبکیه چشم، آیا در دنیا یک اقدامی کاری چیزی شده که از پیشرفت این بیماری جلوگیری بشه؟
ببینید آرپی یا شبکوری بیشتر روی بحثای ژنتیک سنای پایین هست توی دنیا کار میشه، البته مواردی که خیلی شدید بوده و دیگه تقریبا هیچی نمیدیدن، نورم در حد دید نور بوده، در واقع جراحی های بوده که داخل چشم بدن یه دید مختصری پیدا کنه، ولی به طور معمول متاسفانه جواب منفی.
یه سوالم داشتیم، من خیلی سعی بپرسم تو پیامک‌ها الان پیدا نمی‌کنم. گفته بود که برای اونایی که نابینایی پیدا کردن به دلایل مختلف این سلاح بنیادی هنوز تبلیغاتی یا هست؟
ببین عملا چشمی که نور رو نبینه دیگه خیلی کاری نمیشه
کرد. خیلی خب، نوبت بعدی
شماره 16
930-396 گفته که مشکل چشم من اینه که توانایی نگاه کردن به اجسام متحرک رو ندارم، مثلا زیرنویس تلویزیون یا حرکت چرخ ماشینا دچار سرگیجه میشم. دچار چه میام؟
ببینید حالا اینا نمیشه خیلی کلی جواب داد، ولی شاید یه درجات از انحراف چشم دارن، شاید یه عیبی انکساری یا ضعیفی اصلاح نشده دارن، ولی بالاخره مثلا مشکلات مخچه‌ای و اینا هم یه همچین مشکلاتی رو میتونن ایجاد بکنن.
خیلی خب، امروز خیلی سوالای پیامکیمون زیاده، زحمت کشیدید تایپ کردید برای ما نوشته، منم هر چقدر بتونم سریع این آخر وقت سوالات پیامکی شما رو میخونم. 913-237 گفته که 40 سالمه، هر کجا میرم فقط شبا میگم نور، فقط شبا البته میگم نور خیلی کمه، اما برای بقیه نور مناسبه، توی روز مشکلی ندارم، پزشک رفتم گفته فقط توی روز عینک آفتابی بزن. دکتر
ببینید خیلی چیزی نیستش که به طور کلی بشه بیماری رو گفت. ببینید اون مواردی مثلا شب کوری و اینا معمولاً افت دیدای قابل توجهی توی شب میدن، و ایشون که پزشک مراجعه کردن گفتن مشکلی نبوده، به نظرم شاید جای نگرانی نباشه، حالا به طور دوره‌ای مراجعه کنن.
خیلی خب، نوبت بعدی
شماره 19
918-855 گفته من یه خانم 45 ساله هستم، چشمم آسیگمات 2 و 1 ضعیفه، آیا نزدن عینک باعث ضعیف‌تر شدن میشه؟ آیا میشه عمل لیزری انجام داد؟ و اینکه من اصلا عینکم استفاده نمی‌کنم چون نمی‌خوام چشمم عادت کنه. ما جای نمونه‌شم گفتم داریم. خب
ببین اینکه الان زده عینک رو، اینکه عینک رو نزنیم و چشم ضعیف بشه معمولا اینجوری نیست دیگه، یعنی عینک نزدن باعث بدتر شد بالا رفتن شما چشم نمیشه. ولی اینکه یه آدم 44 ساله میشه برای دورش عمل کرد، خب میشه برای دور عمل کرد، ولی به هر حال احتمال دید نزدیکش نیاز به عینکش باقی خواهد ماند.
خیلی خب، نوبت بعدی
شماره 20
930-514 گفته که حاتمی هستم، 58 ساله، کارم پارکبانی، افتادگی پلک دارم و بعضی مواقع این افتادگی باعث میشه که من تار ببینم، باید چیکار کنن دکتر؟
خب ببین طبیعتاً وقتی پلک افتادگی قابل توجه داره خب جلوی دیدو میگیره، تار میبینیم دیگه، ولی قاعدتاً قابل عمل هست، ولی خب اهمیت این توی سنهای پایینه که باعث تنبلی چشم میشه، یعنی فرض کن مثلا بچه‌ای که افتادی پیک در حدی هستی که روی مردمش رو گرفته اون حتما بدمش، خب بقیه برها قابل عمل هستن افتادی پیک.
بله بله دکتر هاشمیان، آیا چیزی هست که آدم موجهاش رو شستشو بده؟ چون چشم پزشکا میگن موجهاتون رو اینقدر نمیدن، مواد آرایشی استفاده نکنی، آلودگی میشینه، شامپوی چیزی هست یا شامپو بچه وزیر میزنه چیکار کنی؟
ببینید در واقع یک نوع جرمی هستش که توی موجه ها، پای موجه ها رشد میکنه، حالا انواعی از مایت هست دیگه، حالا یک موجودی که به طور طبیعی اونجا وجود داره. یک سری شامپوهایی هستش که داروخانه داره، حالا برندهای مختلف داره، شامپوی تی تیری اویل، شامپوهایی که مال درخت چاییه، یه بله. چیزی هستش که برای پلک، اینا معمولا توصیه میکنن که برای درمان مایت موجه هاست دیگه، شامپوی در واقع پلک بگین، تو داروخانه تقریبا شرکت های خیلی متعددی هست که اینا رو تولید میکنن.
خب در واقع همونه که میگن ماساژ بدین دو دقیقه بمونه و نمیسوزونم در واقع،
معمولا همینطوره دیگه، آره نمیسوزونه،
گلمجو هم نمیزنی، حالا
کمپرس داغ هم قطعا همین منظور شما اینه که کمپرس داغ، شما یه سری قده چربی دارید روی لبه پک، نوکشون بسته میشه، پشتشون متورم میشه، گلمجو ایجاد میکنه که درمانشون کمپرس داغه، یعنی یک گرمای متمرکز بله. داغوی اون و شستن پلکن با شامپو بچه، حالا این شامپو.
شامپو خیلی خوب، اما آخرین نوبت این ساختمون پزشکان
شماره 21
917-063 گفته که پسرم در سن 11 سالگی فردی با سنگ به چشم راستش زد و دکتر گفت که یک لکه خونی سمت دیدش رو گرفته، الان 18 سال است و نمره 10/9 داره، راه درمان داره یا نه دکتر؟
واقعا خیلی بدون معاینه نمیشه اظهار نظر کرد، ولی خب احتمالا اگر در واقع 9/10 دید داره، 90% دید داره، قاعدتا مشکلات جدی مثل پارگی شبکی و اینها ندارن،
نداشته و در واقع فعلا حالا کار خاصی انجام نداره،
شاید به چشم پزشک مراجعه کن نظرش رو بگیرم، ولی خب اگر این دیدو داره به نظر بد نیست.
خیلی متشکرم دکتر هاشمیان، ممنون و متشکرم که این ساختمان پزشکان دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم، ممنون از همه اونایی که سوال فرستادن و عذرخواهی میکنیم که نرسیدیم سوال خیلی ها رو مطرح کنیم، سپاس و ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. روزتون بخیر، مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.
مسیر پیشرفت با رادیو جوان، آینده روشن با رادیو جوان، رتبه برتر با رادیو جوان، با ما طلایی شو. طلایی شو.
به نام خالق لحظه های طلایی زندگی، خانم ها آقایون سلام، ایام رو به همه شما نازنین مردم تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم با ما باشید در برنامه یه طلایی شو.
با ما طلایی شو.
میزبان بزرگواری هستیم که طبق روال همیشه پاسخگویی درست رو به سوالات شما خواهند داشت. جناب آقای هیراد زاکر، مشاور رتبه 4 کنکور سراسری و بالاترین درصد فیزیک کنکور. آقا سلام بر شما، قبول باشه عزاداریا.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو جوان. ایام رو تسلیت میگم، امیدوارم که عزاداریاتون مورد قبول باشه، در خدمتتون هست.
زنده باشی. جناب زاکر، با تمدید فرصت کنکور خیلی از نوجوانا فرصت تازه‌تری براشون ایجاد شد که بتونن مطالعه خودشون رو گسترش بدن و با دقت بیشتری پیش ببرن. نظر شما چیه؟
بله، حتما از تک تک این لحظه ها بهترین شکل استفاده بکنن. خیلی نگران بودم، گفتم فاصله امتحان نهایی تو کنکور کمه، خب این فرصت الان در اختیار شماست. آخر برنامه هم با ما همراه باشید
انشالله. پس امروز ویژه با ما باشید در برنامه یه طلایی شو.
با ما طلایی شو.
سراغ اولین پرسشی که از جانب شما برای ما ارسال شده. عزیزی گفتن دختر من میره پایه 12، متاسفانه نمره هاش خیلی پایین تر از انتظارمون شده، خودش هم خیلی ناامیده، میگه سوالای نهایی خیلی سخت تر از چیزی بود که تو مدرسه باهامون کار کردن، نمره های دوستاش هم پایین شده، لطفا راهنمایی کنین که امسال بتونه یه رتبه خوب بیاره. بفرمایید.
ببینید، امتحانات نهایی در واقع کنکور تشریحیه دیگه، یعنی مرحله اول کنکور 405 این امتحان نهایی بوده، مرحله دومش نهایی 12، مرحله سومش هم کنکور تستیه که تیر ماه برگزار میشه. خب این امتحان نهایی همیشه سخته. حالا نمراتی که پایین شده رو حتما باید ترمیم معدل بکنن. چرا؟ چون 6 تا درس نهایی 11م 17 درصد تاثیر مستقیم داره تو کنکور، حتما باید ترمیم بکنیم بتونیم نمره بالای 19 بگیریم. اما چجوری میشه نمره بالای 19 گرفت تو امتحان نهایی؟ ببینید، بعد شما مفهومی درس بخونید. یعنی چی؟ یعنی معلم که به شما درس میده نیاد فرمولا رو بنویسه شما فرمولا رو حفظ بکنید، نه، قشنگ به شما توضیح بده که تک تک این فرمولا از کجا به دست اومده، چی شده که فرمول فشار این شده، چی شده که فرمول گرما اینه، یعنی شما بتونید فرمولا رو خودتون به دست بیارین. یا تو درسی مثل زیست شناسی شما علاوه بر اینکه خط به خط رو میخونین، نکات موجود در دل شکلا باهاتون کار بشه، رو قیدا خیلی باهاتون کار بشه، برعکس گزارهای کتاب باهاتون کار بشه، این میشه مفهومی خوندن. این کارو حتما باید انجام بده. دو، اینکه بعد یاد بگیریم عین کلید بنویسیم. خیلی از بچه‌ها میگفتیم نمره چند میشه؟ 19. برگه اومده 15 شده. چرا؟ چون شما باید عین کلید بتونی بنویسی. اگر فرمول ننویسی، محاسبات تو ننویسی، تبدیل واحد تو ننویسی، یکاها رو ننویسی، اینا همش باعث میشه نمره ازت کم بشه تو ترسی. و نکته بعدی اینه که ما باید همه تیپ های سوالا رو کار بکنیم.
بله.
ببینید، هر حالت سوالی که بشه از اون موضوع مطرح کرد، حفظی، جای خالی، شکل، مسئله، همه رو باید ما کار بکنیم. تستای پرتکرار کنکور رو باید تشریحی بکنیم، کار بکنیم. این اتفاقا باید بیفته که من توقع داشته باشم تو نهایی معدل بالای 19 بگیرم، نه اینکه مثل مدرسه بشنم شب امتحان جزوه رو حفظ کنم توقع داشته باشم معدلم 20 بشه. حالا این ترمیم معدلی که بعد انجام بدن سال آینده خرداد ماه، یعنی خردادی که نهایی 12 میدن، بعد این درسای 11 هم ترمیم بکنن. به همین خاطر ما باید درسا رو تا آخر اسفند تموم بکنیم حتما.
بله.
که بعدش بپردازیم کامل به جنبندی کردن. از طرفی حواسمون باید باشه علاوه بر نهایی برای کنکورم خودمون آماده کنیم، که دو تا فرق اساسی داره با نهایی. یکی اینکه سوالاش خیلی سخت‌ترن چون ترکیبی میاد، دو اینکه زمان پاسخگویی خیلی کمه. به همین دلیل ما نه تنها تدریس تشریحی در اختیارتون قرار میدیم، بلکه روش تستی هم بهتون آموزش میدیم. همه تیپا رو هم کار میکنیم. پیامک بدیم به سامانه ما، میتونید اینا رو ببینید، نمونه تدریس ها، روش های تستی و تطابق سوالایی که از سال 99 تا همین اردیبهشت 404 داشتیم، هر سال تطابق 100 توی تمامی دروس، اینا رو ببینید، اعتماد به نفستون بره بالا. در کنارش داوطلب مشاور داره، بر اساس آموزش هایی که ما در اختیارشون قرار میدیم بهش برنامه میده، این برنامه به شکل روزانه چک میشه، تغییر میکنه، رفع اشکال داره داوطلب، روش های مرور، جزوه نویسی، همه اینا بهش آموزش داده میشه. اما اگر الان ناامید شده، به سامان پیامکی ما پیامک بدن، مشاورای ما باشون صحبت بکنن، حداقل باید نیم ساعت باشون صحبت بکنن. بله. شرایط رو بهشون توضیح بدن که این داوطلب بتونه برگرده مسیر درست.
ان شاءالله. اشاره به سامان پیامکی کردین، خودتون توضیح میفهمین راجع بهش؟
خواهش میکنم عزیزان، عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنین، شمارهتون ثبت میشه. زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، مواردی که گفتم رو میتونید ببینید، با مشاورامون هم صحبت بکنی. اگر معدل پایین شده نگران نباشین، رضا بابازاده معدل سال 16 و 23 بود، اما رتبه 4 کنکور تجربه شد. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97، 60% تخفیف هم تقدیمتون میکنید.
عالیه، چی بهتر از این؟ و همینطور قدم به قدم بریم به سمت طلایی شدن.
با ما طلایی شد.
تو بخش دوم همراهیمون با آقای زاکر بریم سراغ یه پرسش دیگه که از جانب شما عزیزان مطرح شده. برادر بزرگواری که البته پدر هستن و دغدغه‌مند، گفتن پسر من امسال میره دهم، رشته تجربی هم انتخاب کرده، هدفش دندون پزشکیه. از الان به نظرتون باید برای کنکور بخونه یا بذاره دو سال آخر کافیه؟
خواهش میکنم. این دندون پزشکی واقعا سخت‌ترین رشته است برای قبول شدن. چرا؟ چون ظرفیتش از پزشکی خیلی کمتره. تعداد دانشگاهایی هم که دندون پزشکی دارن خیلی کمتره. رو همین حساب قبولی سخت‌تره. حالا تمایل رتبه برتران به دندون پزشکی الان بیشتر شده به خاطر اینکه ظرفیت پزشکی خیلی افزایش پیدا کرده. البته در گذشته این اتفاق افتاده بود. مثلا ما سال 1400 دو تا رتبه تک داشتیم تو کنکور، رتبه 6 کشور آریانا آور، 10 کشور نگین سرلک، که این دو تا عزیز هر جفتشون دندون پزشکی رو انتخاب کردن. قبولیش خیلی سخته. حتما ما بعد از سال دهم شروع کنیم. یعنی دهم این کننده ترین سال تحصیلیه، در واقع خشت اول دیگه. ببینید مطالب کاملا به همدیگه مرتبطه، یعنی ما اگر سال دهممون رو ضعف داشته باشیم، 11 و 12 هم ضعیف خواهیم بود. ببینید تابعی که ما تو دهم میخونی ادامهش میره تو 11، ادامه و میره تو 12، مثلثات همینطور، آمار و احتمال همینطور، مثلا استوکیومتری که ما تو شیمی میخونیم ادامهش میره تو 11، دنباله ای که ما میخونیم تو ریاضی دهم ادامهش میره تو 11. اصلا پایه است. شما اگر خدای نکرده معادله درجه 2 سهمی رو خوب یاد نگیری تو ریاضی دهم، شما تو 11 و 12 نه تنها تو ریاضی، تو فیزیک و شیمیش هم حتی مشکل خواهید داشت. به همین خاطر دهم مهمترین و تعیین کننده ترین ساله. ما حتما از همین الان شروع میکنیم. فرضمون بر این اصلا امتحان نهایی داریم. بچه ها پارسال دهمیا سال 403 خورده 403 امتحان نهایی دادن دیگه، بعد گفتن حالا نهایی دهم لحاظ نمیشه و دیگه امتحان نهایی دهم هست شد.
بله.
ولی ما یه جوری میخوام انگار آخر سال امتحان نهایی داریم.
درست.
در کنارش روش تستی هم کار میکنیم. این کار برای امیر محمد سلطانی کردیم. ایشون با یه ساعت مطالعه خیلی منطقی، چون 3 سال مداوم درس خون، میانگین مطالعهش روزی 6 ساعت بود، نه روزی 17-18 ساعت. با میانگین مطالعه روزی 600 رتبه 44 تجربه شد پزشکی دانشگاه تهران هم قبول شد.
خیلی عالی. یعنی این امید و انگیزه رو دوستان عزیز میتونن داشته باشن اگر برنامه هدف بندی رو بتونن دریافت کنن.
حتماً.
خب آقای زاکر، من راه ارتباطی و مجدد طبق فرمایش شما در بخش قبلی اعلام کنم. عزیزان همراه فقط کافیه عدد 7 رو ارسال کنن به این شماره پیامک 1-3-0-27-97. درسته؟
بله عزیزان، عدد 7 رو که ارسال کنی شمارهتون ثبت میشه. ما زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، کامل مشاورینمون باهاتون صحبت میکنن، مسیر براتون روشن میشه، تا روز کنکورم در کنارتون، 60% تخفیفم تقدیمتون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما آقای زاکر و سپاس از همه شما عزیزان شنونده که امروز هم ما رو شنیدین و ما رو همراهی کردید. بهترین ها از آن شما که لایق بهترین اتفاقات هستید. تا یک تلاشی دیگه، خداحافظ.